بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در عقاید عمل، جلسه 395، شنبه 4 آذر 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل این اواخر مکتب سلوکی علامه طباطبایی رو داشتیم میگفتیم، در چند مقام بحث رو پیش بردیم. یکی دستورالعمل های از استاد بود، دوم مبانی سلوکی ایشون، سوم نکات و تجربیات سلوکی ایشون، و بعد هم رسیدیم به مقام چهارم که مراتب سلوک و منازل سلوک رو ایشون در یک رساله به اسم رساله باب رحمت آورده که در 1001 کلمه، کلمه 968 در 1001 کلمه جلد هفتم، کلمه 968 بهش داره میپردازه و ما داشتیم این رو میخوندیم، یعنی مدارج و منازل سالکان، منازل سلوک چه منازلش. ایشون به 30 منزل تقسیم کرده. ما منزل اول که شوق بود، می نمایند و می روایند، و بعد طلب بود که دنبال اسباب موصله می گرد، سوم خلوص بود که دقیقا دنبال چی می گرده، چهارم محبت بود که نسبت به آنچه که به خدا نسبت پیدا می کنه و به فضای رسیدن به خدا و سلوک نسبت به خدا کمک میکنه محبت داشته و از بقیه تبری داشته باشه. گفتن رسیدیم به درجه پنجم که گفتیم ریاضت. ریاضت هم توضیح دادیم، یعنی یک نوع اون چرا که در طبع ما وجود داره و در عادات ما وجود داره و ما یک نوع نازپروردگی در کار ما به وجود آمده، باید از اینا دست برداریم که با سلوک سازگار نیست. گفتیم ریاضت است که زیرا که ناز پرورده تنعم، نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. و باز از دوستاد اینجا تعبیر کرده بود که خیر الامور اوسطش هست و ره چنان رو که رهروان رفتن، و نهایتا گفتن این حد وسط رو از شریعت ختمی باید بگیر. رهروان خاتم و آل اویند، این حد وسطی که باید باشه. ما باید هم از یک جهت جهات متعدد رو رعایت کنیم، نسبت به دیگران، نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به دیگران، هم باید نسبت به جامعه، خانواده، نمیدونم همسایه، همه اینها رو در نظر میگیریم. در کنار او باید به اصطلاح اون چیزی که شریعت ختمی گفته به عنوان به اصطلاح حد وسط به او توجه کنیم. دستوراتی که شریعت میده از بین بردن بدن رو مثلا نمیپسنده، درسته؟ این شریعت ختمی به ما این رو میگه، لذا مواظب باید بود، نباید یه ریاضتی که باعث از بین رفتن بدن بشه. اینا واضحه دیگه، همون تعبیری که از استاد تعبیر کرد، حق هر زی حقی رو باید بده، بالاخره این بدن هم حقی داره، حقش رو بده، ازش هم کار بکشه. ریاضت باشه، عرض کردیم سمت سونه، ولی این اعتدال حفظ کن. خب اینا رو گفتیم و تمام کردیم دیگه، باز برنگردیم. میرسیم درجه ششم، طاعت است که در عمل به واجبات و الهامات و ترک وساوس و محرمات کوتاهی نکند. حالا که داره ریاضت میکشه، باید متابع محض شریعت بشود. این توضیح اون واجبات و محرمات که ایشون اساسا خیلی هم خیلی از این آیونی که معمولا در سلوک شرعی قدم برمیدن این رو جدی میدونن. یعنی چی؟ یعنی همه این واجبات و محرماتی گفته شده برای سلوک بسیار مؤثر، اینو جدی میدونن. بعضی اینا رو جدی نمیگیرن، خیال میکنن نه باید یه کار افزونی بشه او بشه، اینا نیست، اتفاقا همینا هم هست، اصلش این هاست، پایه اینه، اصلا مرز انسانیت اینه، مرز به خدا رسیدن اینه. من الان توضیح میدم، عرض میکنم اینو باید توجه کرد. بعضی اینو متوجه نیستن، میگه نه باید دنبال چیز دیگری بگردیم، نه تو همین هاست، تو همین واجبات و محرمات. اینو باید عنوان پایه در نظر گرفت. اصل مسئله اینه. شریعت ختمی من جای دیگه اینو توضیح دادم، چند جای اینو توضیح دادم، ولی الان برای این بحث احتیاج. شریعت ختمی به گونه است، دستوراتش هم دنیا رو آباد میخواد بکنه، هم آخرت رو میخواد آباد کنه، هم فوق آخرت. یعنی به تعبیری اون دستورات شرعی سله هاست توش آمده، سله هاست به نحو کلام میگم و الا لحاظات فراوان، سله هاست توش آمده. نه اینکه گمان کنید، یعنی خب اینکه مثلا برای اینکه دنیا سامان پیدا کنه این دستور داده شد، بله برای سامان دنیا دستور داده شد، ولی باور کنید همین هم قراره که چیکار کنه؟ آخرت ما را فوق آخرت یعنی معنویت و سلوک رو هم درست کنه. اینو دقت کنید. یعنی شریعت چیزی که میگوید، اون حکیمی که خداست وقتی داره دستور میده واجبی رو قرار میده. مثلا نسبت به پدر و مادر یک امر واجبی داره، نسبت به خود انسان واجباتی رو مطرح میکنه، نسبت به جامعه واجباتی رو مطرح میکنه، هرچه هر جا هر جور هر شکل، حتی اونهایی که ما احساس میکنیم برای سامان همین دنیاست، هرچه گفته همش یک جهت سلوکی داره. بلکه اگه از یک جهت دیگر نکنیم، تمام همت اینه که اتفاقا به سلوک بیانجامد و برای سلوک گفته شد. حالا میگم یعنی واقعش اینجوریه، سه تا یک جا جمع. همین عبادتی که ما معمولا میگیم برای ارتباط با خدا و اتصال با خدا و به اصطلاح تقرب به حضرت حق و سلوک و اینها مطرح میکنیم، همین نماز، این هم جهت اخروی داره هم جهت دنیوی داره. یعنی حتی نمازش که این سو ایست و دستورات شرعی در باب اجتماع داده شده میخواد اجتماع رو سامان بده، همون هم سمت سوی اخروی و فوق اخروی. این قاعده کلی رو اگر کسی بدانه راحت میتونه بگه بله اگر اینه، تمام واجبات و محرمات از یک منظر قرار سلوک رو هم درست کنه. به تعبیری آنی را که شریعت گفته خواسته عبدی که در پیش داری رو درست کنه میکنه، دنیا رو باید درست کنه که میکنه، توحید باید درست کنه که میکنه، این ستا رو با هم میکنه. کسی این نگاه رو خوب پیدا کنه و توضیح انشاءالله بازم یک کمی هم میدم، این رو پیدا کنه راحت میتونه بگه بله شما خوش سلوک کنی باید واجبات رو مواظب باشی، محرمات رو مواظب باشی. چرا؟ چون اصلا توش لحاظ شده. یعنی اینا بحثای اصلش رو بگم، اینا بحثای کلان به اصطلاح اجتهادیه، یعنی به تعبیر دیگر یه دسته بحثایی داریم دقیقاً یه آیه است به توضیح در باب اون آیه، ولی یه دسته از بحث هست در مورد کلان شریعت. کلان شریعت رو میشه از شریعت فهمید که چی میخواد بگه. مثلا علامه طباطبایی در رسالت الولایه اونجا میگه اصل دین آمده ما را به ماورای طبیعت بکشان. همین نگاه میکنید معناش چی میشه؟ کل دین رو و بعد معیار رو انقیاد و عناد مطرح میکنه. معیار تقرب، معیار رسیدن به خدا رو انقیاد و معیار به اصطلاح دور شدن رو عناد قرار میده. این همین تر. این شاید یه تعبیر مثلا میگه خب یه مسئله است به یک آیه، نه این تمام آیات و تمام روایات توش دیده شد. اینا میگه بحثای اجتهادی کلان، یعنی باید خیلی از اینا کنار هم چیده بشه تا نتیجه. و این میدونید چیه؟ بعضی‌ها متوجه نیستن، میگه خب کلام چه به درد ما، اتفاقا جهت دهنده تمام مطالب. یعنی اگه بحثای اجتهادی کلان رو کسی بلد باشه جهت کلی به خیلی از بحثا میده. گاهی ما ازش میگم به روح شریعت، روح شریعت در مسائل به اصطلاح احکامی طبیعی میگم روح قانون. بعضی ها روح قانون رو ظهورگیری نمیدونم، بنده معتقدم ظهورگیری های مناسب خودش داره و ظهورگیری میکنه علامه طباطبایی از این دست. این رو کسی بفهمه، یکی از بحث های کلان اجتهادی که ما داریم اینه. کلن تشریعات دین چند جوره؟ میگیم بعضیش اصلا برای سامان دنیا آمد، بعضیش برای سامان آخرت آمد، بعضیش برای سامان توحید و معنویت آمد. الان ما بپرسن اون چی که برای توحید و معنویت معمولا دین میگه چه چیزایی هست؟ مثلا میگیم نماز، دعا، ذکر و امثال اینا. این دست میگیم برای سامان توحید. خب دستورات اجتماعی صله رحم اینجا چیه؟ برای سامان این دنیاست. خب دستورات اجتماعی اینجا نسبت به همسایه اینجوری برخورد کن، نسبت به ولی اینگونه برخورد کن، نسبت به نمیدونم دشمن خدا اینجا برخورد کن، اینا هم هست دیگه. اینجا همینجا سامان این دنیاش هم هست دیگه. دسته از امور داریم، سامان این دنیاست. بله ما داریم. خب ما اینا رو که داریم، به ظاهر که نگاه میکنم میگم آقا این رو برای دنیا گفته، اون رو برای آخرت، ولی کسانی که اهلشن میگه اتفاقا تمام اون چیزی که دین برای آخرت گفته یا برای خدا گفته، برای توحید گفته، اونا همه نتایج دنیوی داره. ایمان به درد آخرت ما خیلی میخوره، ولی باور کنه سامان دهنده دنیامون هست. این اندیشه مقاومتی که الان میبینید شما، این اندیشه مقاومت زیستار، این اندیشه ایمانی که پدید اومده، از جای دیگه پدید نیومده که. بنده یه جای مفصل این توضیح دادم که این اندیشه ایمان ابعاد اجتماعیش شعبی پیدا کنه. یک شعبش همین اندیشه مقاومتی است که الان میبینید، الان به چشم میاد. البته این هنوز تمام ایمان نیست که بیاد تو صحنه، اندک ایمان اومده، یه ایمان میانه اومده، اینجوریه ایمان میانه اجتماعی که پدید آمده، این اثر اجتماعی مقاومت رو داره. اگر برسه به تمام ایمان، اصلا چیز بی‌نظیری خواهد شد. یعنی اصلا دیگه، اصلا در واقع اونها، اون ما بخشش اندکیش رو از جا میبینیم، خیلی برای ما شفع آوره. اون زبار حدیدی که میشند، اون نروی که میشند، مثل کوه میستند، هیچ لا تحرک و الواسف، اون توضیحاتی که داده میشه، اون ایمان وقتی قوی میشه، این خب این ایمان درست اخرویه، درست برای توحید ما احتیاج داره، ولی واقعا دنیامون رو به شدت سامان میده. اینجوری نیست که همین نماز، بو علی نگاه کنید چقدر راحت ازش نتیجه میگیره، چجوری دنیامون رو سامان میده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یک کسی خوب نگاه کنه تمام اندیشه های دینی که داریم، دستورات دینی که داریم، چه برای که اولا و به ذات، من تعبیر اولا و به ذات میگم تعبیر غلطیه، که به نظر میرسد اولا به ذات برای سامان، به نظر میرسد تعبیر خوبی، ولی اون که به نظر میرسد برای سامان دنیاست، از واجبات همون راه سلوک ما هم هست، راه توحید ما هم هست. این اون چیزیست که بو علی تو عبادات دید، که عبادات هم به درد آخرت میخوره، هم به درد دنیا میخوره، هم به درد توحید میخوره. طبیعی بود حاضر هوا من عجب العجابی هم که تعبیر میکنه، یعنی یه چیز شگفت آوریه فقط تو عبادت. بعضی ها گفتن بابا فقط عبادت نیست که، تمام دین اینجوره. این رو اگر کسی خوب بفهمه، تمام دستورات دینی داره سامان سلوکی توحیدی ما رو هم میده. دقت میکنه؟ واضح هستم چرمون. کسی این رو بفهمه راحت میفهمه که بله، اصلا شما سلوک میکنه راهش اینه. یکی اومده بود به آیت الله لزما بهادینی گفته بود من میخوام سلوک کنم، چه کنم؟ دستور بدید شما. ایشون گفت همین واجبات و محرمات. اون گفت نه، دستور میخوام. دستور بهتر از این میخوای؟ ایشون در جواب گفت دستور بهتر از این، همین. واقعا همینجور. چون ما رو باید به اصطلاح اون هواهای درونی ما رو رام کنه. ما تو جامعه میاییم، مثلا تو صحنه اجتماعی بعضی از چیزا در درون داریم و بعد میبینه این خود این چیزای درونی من باعث میشه من برخوردی با هم بود. حسد در درون موجه برخورد من میشه، شهوت در درون موجه برخورد میشه، این میام تو جامعه هستم. خب دین میگه این واجب اینه، محرم اینه. تا اینو گفته ما همین، ما مجبورم اینه، هی مجبورم، یعنی همین تحریکی داره. الله میگه این تکلیف شاق‌تری است، الله توضیح میده. خود این آدم رام میکنه. مگه قرار نیست رام کنید؟ همین رام دیگه. مگه قرار نیست این درون رام بشه تا بتونی حرکت کنی؟ حرکت باطنی نیازمنده به این واجبات و محرمات. و اگر این نباشه، آشفتگی اجتماعی میاره، آشفتگی انسانی میاره و راه توحید رو هم میبنده. یعنی اینجوری نیست که خیال کنید مثلا این کارو نمیکنه. اتفاقا همین باعث شده نوع بزرگان ما این راه رو گفتن راه شریعت مهمتر. بلکه علامه طباطبایی میگه این راه شاق‌تر از راهی است که یک
مرتاض توی 2 سال 3 سال انجام میده که خیلی فشار میاره که میگه خب من تو 3 سال بالاخره به نتیجه خوب شد دیگه تموم شد. یه اون شاق نیست که خیال میکنه به ظاهر شاقه، خیلی سخته، همه میگن ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی اون شاق نیست، این قراره یه 3 سال تمامش کنه، 10 سال تمامش کنه، ولی این با تا آخر عام مواظب باشه. دستورات دینی اینجوریه، تا آخر عام آدم باید مواظب باشه، خبط و خطا نکنه و همیشه هی به خودش میگه این نباید بشه، این نباید بشه، این نباید بشه، این باید بشه، این باید بشه، اینجوری دیگه این تنظیم کردن دید. و این دستور خدا اگر با این منظر نگاه کنید تمام دستورات ریز و درشتش راه سلوکه. واضح است من چه عرض میکنم؟ و کسی نباید ازش بگه خب این، خب حالا این که دیگه دستور نشه، اتفاقا دستور اصلی اینه، خدا اصلا خودش گفته شما این راه رو طی کن، اگه نشد طبیعی چیه؟ اگر بله یحببکم الله طبیعی فتبعونی نه فتبعونی میتونید بگید بخونید قل کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما واقعا میخواید به خدا برسید، دوست دارید خدا رو، بیاید تبعیت من رسول کنید. یعنی راه اینه، تو راهی که بخوای برسی همینه. یعنی تو میخوای به خدا برسی، دوست داری خدا رو، بیا این راه رو انجام. خدا اصلا گفته ای، اصلا خدا گفته این راه منه. اصلا صراط مستقیم شاکلش جوری ریخته شده دستورات شریعت با توش بیاد، شاکلش جوری ریخته شده توش باید مراحل ایمانی بیاد، شاکلش جوری ریخته شده که باید همه اینها باشه. اصلا باید به تعبیر دیگر، همون تعبیری که هست، صراط مستقیم به بندگیشه، بندگی کنیم خدا رو. ان عبدونی هذا صراط مستقیم. تا اینو گفتید بندگی کردن به چیه؟ هر چی خدا میگه اجرا کنم، هر چی خدا میخوادم در خود پیاده کنم، چه شریعت چه بالاتر از این دستور شریعت، بحثای ایمان و فوق ایمانی خدا، ایناست دیگه بندگی، ایناست دیگه. خب اگر اینه بله، راه رسیدن به خدا، سلوک درست، مدارج سلوکی رو طی کردن به همین به اصطلاح اطاعته. لذا بعد از اینکه ایشون گفت باید از این طبع عادت کرده به دنیا و از این جهاتی که بیداگری در بیاره، باید چیکار کنی؟ اطاعت از خدا کنی، اطاعت در واجبات و در محرمات. و حالا در مورد محرمات، حالا من الان دیگه دست کلید میدم، دیگه فرصت نیست اینا رو بحث کنیم، چون واقعش دیگه فضای بحث ما زیاد تغییر بود. در محرمات ادبیاتی خدا مطرح میکنه، گاهی تعبیر میشه اسیان، گاهی گفته میشه اثم، انواع تعابیر هست تو قرآن. بعضی از تعابیر به مفاد بد بودن خود عمل اشاره میکنه، بعضی از تعابیر به مفاد این که این بده چه نسبتی با خدا پیدا میکنه، اسیان خدا، ادبیات اسیان. اینا بدونید مفاد توحیدیه، دقت کنید، یعنی حتی تو اون گناه. و نوعاً بعضی از اینها میگن اگه خوب دقت کنی خیلی از اسرار، مثلا کسی شراب بخوره تا 40 روز نمیتونه نسبت بگیره با خدا. چرا؟ چی باعث میشه؟ این اصلا یعنی اگه به من بگید یعنی حد سلوکی تو اینه، اگر نعوذ بالله شراب بخوری راه بسته میشه، یعنی جان انقدر به اصطلاح زمخت میشه، انقدر ظلمانی میشه، راه بسته شده. ببینی اینه اگه بخواد نگاه کنی اینه، یعنی نکتهش اینه که این راه تعامل با خدا، تقرب با خدا رو میبنده. این یک رمز کلن داشته باشید توی حرام و تو مکروهات هم به شرع ایزن در حد پایین تر، در درجه پایین تر، در واجبات هم رمز اصلش همینه. یعنی به تعبیر دیگر راه تقربه. مثلا کلن ما حالا ما تو نماز شاید بگیم مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربت الله، ولی معنای این نیست که مال اینجاست. هر عمل ما باید تقرب باشه، تقرب میاره، عمل پاک و عمل نیک تقرب میاره. اون آیه رو میتونید بخونید، اون آیه که داره که ذالک جزاء من تزکا رو میتونید بیارید. اون تعبیر نه ذالک جزاء من تزکا قبلش رو بخونید. من یأتیه مؤمنان من یأتیه مؤمنان چی؟ قد عمل الصالحات اولاکه لهم الدرجات الاولا، که خود این لطفی داره بعدش ذالک جزاء من تزکات. به تعبیر دیگر ایمان و عمل صالح رو مایه تزکیه میداند، یعنی پاک بشه انسان و تزکیه است که ما رو به خدا میرسن. دقت کنید چی عرض میکنم، ذالک جزاء من تزکا. من یأتی مؤمنن قد عمل الصالحات، ایمان بیاره و عمل صالح هم بکنه، اولئک لهم درجات الاولا. خود این درجات الاولا یعنی سلوک، یعنی مراحل عالی، ولی حالا میگذاریم آخرش میگه ما اینا میبریم بهشت و ذالک جزاء من تزکا، یعنی کسی که ایمان میاره عمل صالح میکنه داره تزکیه میکنه و چون تزکیه کرده این مراحل بهش دادیم. دقت میکنه چه عرض میکنم، یعنی اصل اندیشه تزکیه گره میخوره با عمل صالح، گره میخوره با ایمان. عمل صالح کمی میشه به اصطلاح واجبات و مستحبات، عمل صالح سرش اینه، یعنی تزکیه میکنه، جان را آباد میکنه. حالا بگذاریم برخی از اعمال صالح مثل نماز قرار اصلا برای این امر تعبیر بشه، ولی کلا دارم از کلش اینجوریه. این را این دو تا رمز رو داشته باشید، در ناحیه به اصطلاح گناه تعبیر میشه به عصیان و دوری از خدا، چجوری دوری میاره، دوری دوری، این رو بهتون توضیح بدید. و در ناحیه عمل صالح چگونه انسان رو به اصطلاح تقرب میاره، این رو کسی بفهمه میگه تمام دین برای سلوک. البته معناش این نیست که دنیای ما رو آباد نمیکنه، معناش این نیست که آخرت درست نمیکنه، در کنار این اون مسئله سلوک ما رو هم درست میکنه، یعنی توحید ما رو هم درست میکنه. خب کسی این رو اندیشه رو بفهمه طبق این چی میگه؟ آقا راه شما همین واجبات و محرمات، دقت میکنه همین واجبات و محرم، یعنی واجب رو انجام بده محرمات رو ترک کن. این یک بیان که از دوستا الان اینجا بهش اشاره میکنه. یه بیان دیگه هم همینجا اشاره میکنه و اون لطفی است که معمولا کسانی که این مراحل رو تا اینجا طی کرده بهش داده میشه. اون چیه؟ کسانی که معمولا همین به اصطلاح از شوق شروع شد و طلب و خلوص و محبت و ریاضت، اینا معمولا کنار آنچه در شریعت میابند القاعات و الهاماتی دارند. اون القاعات و الهامات و دستوراتی که داده میشه توجه هم بکنه، طاعت از اونها هم بکنه. به تعبیری یه داعی الله بیرونی داره شریعت، طبق شریعت عمل کنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، درسته؟ راه رو باز میکنه. حالا که راه باز میشه چجوری لنهدینهم؟ یکیش اینه، الهاماتی در درون داره، القاعاتی در درون داره، بهش میگه تو این کارو بکن. مثلا یک ذکر خاص بهش میده، ذکر شرعی هست، مثلا بگو ذکر یونسی از این بعد من میگم، یا یه چیزی بهش میگن الان وقت التجاء توه. خب التجاء تو دین اومده، ولی آدم این که بدانه الان وقت التجاءه مناسبت پیدا کنید بهتون میگن اینجا وقت التجاءه. خب تا این میاد، این داعی الله تا میاد باید اطاعت از این دست بکنه. معیارش هم چیه؟ باز شریعت، یادتون باشه اینایی که گفته میشه معناش این نیست که از شریعت در میره، معیار شریعت و معیار اصلیش اینه هر چه طهارت بیشتر القاعات پاکتری داری، همون دبیر قرآنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، درست شد؟ خود این باعث میشه چیکار کنه؟ به سرعت اطاعت کنه از اون الهامات. تعبیری که از استاد اینجا کرده چیه؟ الهامات، از اون الهامات تبعیت کنه، یعنی کنار انجام واجبات چیکار میکنه؟ الهاماتی هم که بهش میشه توجه میکنه. الهامات هم عرض کردم، کسی تو این روند بیفته بعد از مدتی دست الهامات داره و این الهامات خیلی راهگشاست برای کسی که سالک. من بعضی رو دیدم میگم این الهامات چی بی خوده، شریعت گفته تمام. بابا همون شریعتی گفته، گفته اگر شما آمدید طبق شریعت عمل کردی خدا مدد میده، تو اومدی این کار رو کردی، تو اومدی دستور خدا رو اجرا کردی، تو اومدی برای خدا کار کردی، تو رفتی جلو، خدا مدد میده. اینجوری نیست که کسی که مؤمن اید هم به روح من، با ملک اینها رو تصدیق میکنه، وجود داره. اینا چرا انکار میکنید؟ تا این شد بیان نخست این نباید باشه. بابا تو یک چیز دیگه بگو، بگو الهامات رو باید با سنجه شریعت بسنجه، اشکال نداره. نگو الهامات چیه، بی خود داره اجرا میکنه. بعضی ها میبینم تا این شد میگن الهامات چیه. بابا خود همون خدا که گفته من تو رو گفتم دستور من اجرا کن، بعدش گفته من شکورم. اسم شکور قرآنی رو نگاه کنه، من شکورم یعنی چی؟ یعنی تشکر میکنم. تشکر چی جوری میکنه؟ تو که یک قدم اومدی، من صد قدم به سمت تو میام. من بعد راه باز میکنم، من بهت الهامات میدم، تو اون الهامات اجرا کن. بله تو الهامات اوائل چون قوی نیستیم، طهارت ما کامل نیست، معمولا میگیم این الهامات رو با سنجه شریعت بسنجید، چون گهگاهی ما قوت نداریم، چیزایی هم شاید بیاد آدم خیال کنه الهامه، با سنجه شریعت. الان بهت گفته آقا وقت التجا، التجا در شریعت آمده یا نیومده؟ واضحه دیگه. تو این ذکر رو بخوای، ذکر که تو شریعت اومده که، مشکل نداری که. حداقل از این که میتونی شروع کنی، این که کار سخته نیست که. وقتی اینجوری شد، حالا حضرت استاد میگه هم تبعیت از واجبات کن، هم تبعیت از الهاماتش کنه. به من بگید، میگم آقا هیچ آیه‌ای نبود، فقط این والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کافی بود. هر کی به حقیقت به سمت خدا میره و جهاد فی الله میکنه، خدا راه‌ها رو براش باز میکنه، این سبل رو هدایت میکنه. باز دیگه معناش این نیست که خب من یک کلمه‌ای بود از شریعت حتما رو اون چی کنم، نه، معناش این نیست که. معناش اینه در شریعت اصل رو قرار دادم، اساس رو قرار دادم، ولی به چیزایی میگم مخصوص تو میشه. لذا بعضی از آیون به حسب حالشون گاهی کارهایی میکنن، دیگران میگه این چه کاریه، میگه این حال من به من اقتضا میکنه که من الان اینجوری باید ادب مع الله منو به اینجا کشونده، من باید اینجوری عمل کنم، اونجوری نمیتونم عمل کنم. راهی که گاهی میگه مباهه، ولی ایشون میگه الان برای من مجاز نیست، من باید اینجوری عمل کنم. چرا؟ چی فهمیده؟ شریعت بهش چیزی گفته، قاعدهش درسته، طبق قاعده شریعت. پس چیکار میخوام بکنیم؟ میخوام اینو بگیم، اگر کسی بخواد اینجا دقت کنه، کنار این دستورات شرعی دسته الهامات داره. آن الهامات اولا با سنجه شریعت، اولا میگم یعنی تا آخرم همینه، چون با مخ شریعت کسی آمیخته شد، الهاماتش الهامات پاکی است. تو بیاناتی که ما از قرآن میفهمیم، مخلصین، اگر کسی مخلص شد معمولا الهامات پاکی داره، در قرآن آمده، اینا حق توصیف دارن، اون توضیح دیگه آمده. اونا که به اون مراحل عالی میرسن درست، ولی مراحل پایین چی کار بکنم؟ اصل راه اینه، الهامات رو داره، الهامات چیز خوشیه. مثلا الان میگه وقت کمک کردن، انفاقه، الان وقت ناله هست، الان وقت نمیدونم شادیه، هرچی که هست. حالا اون چی که میته به اون عمل میکنه، اما یادتون باشه با سنجه شریعت. سنجه شریعت هم واضحه، الان چند تا مثال زدم سنجه شریعت. اینا رو ما میگیم چی؟ از استاد گفت نه تنها واجبات که توضیح دادم، کنارش الهامات را هم اطاعت. این یک در برابر نسبت به محرمات. محرمات را هم که عرض کردم شریعت میگه چرا ما نباید کرد، گفتیم توضیح دادم. کنارش میگه از وساوس هم دوری کن، یعنی ترک وساوس کن. یعنی چی؟ وساوس هم معیارش واضحه، اون چیزی که از طرف شیطان میاد نشون میده اندک مناسبتی داره. با سنجه شریعت میفهمم این وسوسه است، همراهی نمیکنه. سنجه شریعت رو اول قرار میدیم، ولی بعدها دیگه خودش بو میکشه، میبینی از شیطانه، دقت میکنه، میبینی از شیطانه. اصلا احتیاج به چیز دیگه نه، اینکه واقعا یعنی با شریعت میسازه، به مخ شریعت کسی برسه اینجوریه. یعنی انبیا در خود همین تا این میاد میگه این شیطانه، این شیطان، دقت میکنه. در مورد انبیا تو حریمشون نمیاد، توضیح داره، هیچ وقت تو جانشون نمیاد، به شکل دیگر شیطان برای انبیا خواهد تو جانشون. بله نه، اون القافی امنیته رو نوعاً باید شکل دیگه معنا کرد. اون در مورد یعنی آرزو داره که جامعه رو هدایت کنه، شیطان میاد این جامعه رو مخشوش میکنه، آرزوش نمیرسه. این علامه طباطبایی اینجوری توضیح میده، حقا با ایشون. امنیه یعنی نه در چیز رسول، اصلا رسول تو حریمش شیطان راه نداره، اون گونه که در قرآن آمده که خود شیطان هم میگه من در مخلصین راه ندارم، فقط به نحوی شیطان میاد پیش اونو بو میکشه، اصلا میفهمه، مییابه، میبینه، اصلا میبینه شیطان داره چی کار میکنه. حتی برخی از اولیاء الهی میبینه که مثلا شیطان داره پیشانی یکی رو میبوسه به خاطر برون احوالی کرده، میبینه واضح هست براش. حالا اون که مراحل عالی، ولی پایین ترش اونم باز سنجه شریعت در واقع توش هست، یعنی همون سنجه شریعته، مثلا هرچی هست همون مخ اندیشه های شریعتی که توش وجود داره. ولی از این بگذارید، اینایی که معمولا هست وساوس، الان ببینید یه چیزی آدم در دل آدم میاد چیه، بی خود هی دارید تکلیف میکنید، تکلیف شریعت رو نمیدونه اینا چیه، تا این میاد چی باید آدم چی کار باید بکنه، مشخصه ما بنده این بنده باید تکلیف انجام بده، این چه حرفیه؟ حالا تو بگو، من مگه باید حرفتو گوش بدم؟ حالا اومده باش بود بجنگم. لذا نه تنها از محرمات، از وساوسی که معمولا سالک که میخواد حرکت کنه، حالا اونایی که معمولا تجربه داره اینجاها بیشتر میگن، در قرآن اومده که شیطان میاد سر صراط میشینه، برای آیون عرفا میدونید، برای اونایی که سالک هم میدونید چه معنا داره، میگه ما قبل از اینکه سلوک کنیم زیاد شیطان نمیومد، الان که میگه چقدر شیطان میاد، و تازه میفهمم که چرا شیطان سر صراط نشسته. اونایی که همراهن، که اونایی که سر از صراط در رفتن که همراهن، از همراه شد اصلا میگفت که گاهی کمک شیطان، بعضی‌هاشون مثلا خودش جنس شیاطین انسان هستن، بعضی‌ها تولی شیطانیشون پاورجاست و راحت میره، ولی این نمیره، این میاد مزاحمت ایجاد میکنه. خیلی هم براشون واضحه، یعنی میگه ما تا شروع میکنم میبینم اینجوری، بله شیطان کارش اینه. حالا که اومد چیکار کنم؟ ترک وساوس کنم. و اتفاقا اینهاست که آدم استخوندار میکنه. اصلا یکی از فلسفه های وجودی شیطان اون گونه که خدا ترسیم میکنه اینه، این باعث بشه مؤمن تا او رو میبینه این پارسی که او میکنه فرار کنه، به سمت خدا بره، به خدا التجا کنه، به خدا نزدیک بشه. این راهش اینه دیگه، با بیچاره این دیگه، گاهی دو تا چیز پیش میاد اوضاعمون دگرگون میشه، یعنی یه دفعه میبینید از وضعیت درست در میره، دو تا تعبیر از بیرون، دو تا تعبیر از درون، نمیدونم شیطان میاد بیچاره این دیگه، چاره چیه؟ خدای ما خیلی بیچاره، تو باید درست کن، دست ما بر نمیاد. و واقعا اتفاقا هم این لطفی داره اینجا برسه، اون حقیقت التجا آدم رو به بندگی به شدت نزدیک، این باید اینجوری بشه. ولی در این حال شیطان میاد. حالا شیطان میاد باید چیکار کنیم؟ نه تنها ترک محرمات، باید ترک این وساوس هم بکنه. عملا میبینید دو ساحت رو از دوستاد تو طاعت آورد، ساحت شریعتی که هست با جهت محرمات، ساحت فطرت پاکی که میتواند بپذیرد و نفس امارهی که میتواند بپذیرد. فطرت پاک اون به اصطلاح الهامات و نفس اماره ما که شیطان رو میپذیر، این دو ساحت رو مطمئن کنم بگه مواظب باشید، نه تنها ترک محرماتون، ترک وساوس هم بکنید. حالا اینو بخونم. درجه ششم طاعت است که در عمل به واجبات و الهامات و ترک وساوس محرمات کوتاهی نکند. پس بعد از اینکه از ناز پروردگی در آمد ریاضت، با چیکار کنه؟ اطاعت کنه، مر شریعت آنچه آمد رو اجرا کنه، که اینجا اشاره کرده به واجبات و محرمات. از خود از دوستادم بپرسید، میگه واجبات و مستحبات هم به شرع ایزن در حد خودش، ولی اولا از واجب، ولی در این حال کنار این واجبات مسئله الهامات رو، الهامات هم سرش رو گفتم، بیانش رو گفتم، اون توضیحی که بود گفتیم، و ترک وساوس و محرمات، محرمات هم ترک کنه، وساوس رو هم ترک کنه. وسوسه هایی که ما معمولا در دل داریم، یا وسوسه نفسانی است یا وسوسه شیطانیه. وسوسه شیطانیش تقریبا واضحه که آدم رو به کجا میبره، توضیح دادن آیون معیار در مورد وسوسه بسا شیطانی. وسوسه نفسانیش ما توسوسو بهی نفسه، تعبیر میتونید بیارید آیه رو، انسان خودش آگاه به این وسوسه درونی نفسانیش هست. نعلمو ما توسوسو بهی نفسه، ما میدانیم تو دلش نفسش چه وسوسه‌ای میکنه، به خودش چی میگه، چه چیزهایی رو دل میاره، آلودش میکنه، رنگش میده. و معمولا هم سالک اتفاقا به اینجاها که میرسه میبینه چقدر سقوط میاره. سقوط یعنی احساس میکنه راهی که خیلی خوب میرفت الان سست شده، باز دوباره باید از اول عزم کنه. لذا وساوس، چه وساوس نفسانی
چه وسواس شیطانی، وسواس خناسی که آمده در قرآن، وسواس شیطانی. درسته؟ هر دو رو باید آدم مواظب باشه و معمولا اینها مایه سقوطه، مایه سقوط یا مایه مثلا کمرنگ شدن سلوکه، قوت سلوک ازش میگیره، پارازیتیست در کار اینها. و اینا رو باید آهسته آهسته یواشهاش اینا رو بذاره کنار و قوت ایجاد میکنه. و اتفاقا اینه که تازه او را داره در اون مسائل ذالک جزا و من تزکا تازه داره با این تزکیه میکنه، یعنی با اون ریاضتی که داره به اضافه این طاعت او را تقویت میکنه در کار. چقدر مونده به از آن؟ بله؟ خب دیگه تا همینجا باشه انشاءالله دیگه درجه هفتم را داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداشته
باشه، اجماع
نداشته
باشه، شریعت باشه. بله دیگه، اینا رو عرض کردم.
خب مثلا فرض کنید طرف میگه من به دلم افتاده طلبه بشم، این الان اینجور شده بعد ممکنه است با اون سلاحش نباشه.
بله دیگه، اینا دیگه با عقلانیت باید پیش میاد. حالا پس من جلسه بعد انشاءالله تو با عقلانیت
اگر کامل خود قواعد عقلی رو پیاده کنه که دیگه پس اون توجه به الهامه چی شد؟
نه همین علم میکنه. الهامات که میگم واضحه اینجا، الهامات واضحه، ولی در عین حال اینم باید گفت عقلانیت مشکلی هم نداره، ما اینا رو که جز ضوابط عام. اما الهام شدن اینجوری عمومی منظورمون نیست بیشتر. توش سلام و احوال نکته هایی توش هست، همیشه مشخصه. دعوت به خیرات، مبرات، نیکی ها، توحید، معنویت، عقاید پاک، ایناست. برخوش معیارها اینجوری داره. نه اینا مشکل نداره. حالا شما چون گفتید من میگم اینا رو بعضی موقع میدونم، بعضیا فقط این تذکر بدم جلسه قبل که هر کسی هر چیزی رو الهام ندونه. این رو باشه این تذکر رو
فرق وساوس نفس و شیطانی رو متوجه نشد.
اینا رو آقایون توضیح میدن. بله بله، اینا رو همه رو آقایون توضیح میدن تو بحثاشون. ما خواطر چهار جور داریم: خاطر ربانی، خاطر ملکی، خاطر نفسانی، خاطر شیطانی. خاطر شیطانی همیشه آخرش جنایت و شرارت. حالا من لفظ زود میکنم تمامش کنم. نفسانی امیال خاکیست و میخواد فقط کام بگیره، دنبال شرارت نیست، گرچه گاهی بعدا منجر به شرارت. مثلا شیطان از راه نفسانی میاد، امیال نفسانی که داریم میاد کار میرسه. نسبت شیطان با
ناامیدی ها،
آره، کل همه اینا توش قرار، خیلی چیزا تو نفس قرار میگیره به یه جهاتی، ولی تو شیطان تبدیل میشه به شرارت، به جنایت، به خباثت، به هیلگری و امثال اینا.
یعنی شیطانش میشه یه در عینیت یه عملی میکنه،
عمل، آره، عمل شدید تبدیل میشه به شرارت. آره دیگه، ترک وسواس یعنی همین. به تعبیر دیگه وسوسه ها رو نذاره میدون پیدا کنه، جلوشو بگیره، میدون پیدا نکنه، حذفش کنه.
ترکش
رو معمولا آدم یهو متوجه میشه که غرق بود، غرق وسوسه بود، بعدش متوجه میشه.
اشکال نداره، هر وقت متوجه شد خدا سخت نمیگیری. کلا قاعده خدا میگم اگه من میخواستم سخت بگیرم هیچ کس روی زمین نمیموند. سخت نمیگیره، ولی آره هر وقت که متوجه میشه. من کسی اگر بیاد کنید اندازه خود هر لحظه در فرسی چیزی میکنم درست نیست کار یعنی یاده بکنید توش هست یکمی چیزهای جدید میکنم از اینجا مشکل نشده. اگر احیانا پیش آمد اشکال نکنه، اگر نمیدونه اشکال نکنه، اصلا توجه نداره اشکال نکنه، ولی تا میفهمه یه عجب ریشه های عجیبی داشت. حالا دیگه بحث های بحثیست که دیگه مانده. اما راه مبارزه شما من تو بحث نفس گفتم، مثلا دوست دارم رو توضیح دادم، من هم طلبی بود و شهرت بود و
توی همه خود نوادی هم
حالا بحث نفس هم رو داشتم. اونجا من چند تا رو مطرح گردم، من رو میگرد کنم و توضیح دادم راه مبارزه شما، یعنی همون قابل میگفتش بود
اون نفس اماره هم توی همینجا معنا میشه.
نفس اماره توی وسواس نفسانی. بحث شیطان رو من تو بحث‌های صدرها که داشتیم میگفتیم حکمت متعالیه تقویه فلسفه اسلامی در فارس صدرها بحث ملائکه رو گفتیم به شیاطین رسیم. تو شیاطین یک کمی ریزتر بعضی چیزا رو گفتم تو شیاطین رسیم. آره
میرسیم.
آره من به خود مایی و باب منبر رفتیم تو ده را بحث شیطان گذاشتیم. گفت آقا ده تا شما شیطان. گفتم نه شیطان چه نمیگم بیشتر آزار شیطان در خودمون میگم.
یکی از رفقا پایان نامش هم نوشته.
نه حالا عرضم اینه که ما منبرم مفصل گفتیم ولی من
مسافه که الان برمودیم
بزرگی میگفت که آقا همین شهرات حالا
این وسط اینم باعث هلاکت برای سالک حالا به بقیه مردم کار نداشت ولی برای سالک بگویید
این ببینید اینجوری نکنید این کار رو بکنه جفاست. اصلش اینه معیار واضحی وجود داره. شهوت حلال رو وقتی شریعت گفته و بعد میشه طرحی داد بشه تقرب الی الله و در روایت آمده من چرا تبدیلش به چیز دیگه
برای سالک چون این بزرگی داره
لرز میکنه. هستش این حسیاتون باشه قاعده از چیکار میکنه؟ قاعده این باشه که قابل جمع هست با چی؟ با اصلا سلوک اول که سلوک یادتون باشه این رو بهمش نزدیم و حق مثلا همسر رو رعایت اینا رو به هم نزدیم بعد بعضی جاها بله با یه دلائلی بله ولی الان من میگم نه هیچ. چرا میدونم من بگم اوضاع رو به هم میریزن لذا میگم که هیچ اصلا همش همین اشکال نداره و حلال هیچ معنی نیست واضح است. ولی بعدها منطقمون عوض میکنه. پس اعمال شهوت حلال هیچ مشکلی نداره بلکه به این نیت که من گناه نکنم دنبال گناه نم کافی همین کافی خیلی زیاده خوبه به هم نزنیم اینا رو داشته باشیم بریم جلو منطق میتونه تغییر کنه. به ما گفتن مثلا نمیخواید صاحب فرزند بشید که با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه داره چیکار میکنه منطقتون رو تغییر ده. به ما نگفتن اتفاقا میتونه در اینجا با این شرایط خوبه اینجوری باشه که درست بشود مثلا اونجا باید جوری باشه که شیطان شریک نشه تو روایت نگاه کنید آمده کاری کنید که شیطان شریک نشه چیکار کنید مثلا ذکر خود توضیح داره. البته با هم من اینا باید گفت ولی کمی زبان بسته است ولی اینا رو دقت کنید اینا رو داشته باشید کافی گذاشتم چه یعنی الان یه رأی شریعت میده خیلی عالی آخرش بعدش میگه چی برای اینکه شیطان شریک نشه چه کنید توضیح داد برید اونا رو بخونید اینا کمک
غرض ما دو بخش یه بخش اینه که مثلا بعضی علما میگن ما برای شهوت به دنیا نیومدیم اینا
واقعا
همون بله خب واقعا هم ولی مثلا خانم هایی مثلا میاد اینو دست میگیرن من خیلی جا آقا این طوریه دیگه چرا اینقدر بعضی از آقایون
آقا اصلا بهت بگم آقا راه تقربه راه تقربه راه تقربه ان نکاح سنتی اصلا میدونی ان نکاح اینجا معنای چیه؟ اصل اصلش بحث به اصطلاح وقائه ان نکاح سنتی اصل معنی اصلش چون قراره که در برابر کسی که وقائع نمیکرد حضرت اینو
بعضی اون
منبر حرفای
میزنه
آقا واضحه
برای ما واضحه
نه خب اینا رو شما همینجوری بگو همینجوری از شریعت میبینید بگو
وقتی یه عالمی حرف زده رو منبر بعد شما میبینید توضیح بدید
میگه نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی خیلی معنا داره ما الان نکاح رو گفتیم یعنی ازدواج و تشکیل خانواده ولی اصلش وقائه نگاه کن پس چیکار باید کرد اینو رسول الله سنت قرار و بلکه نوع عادیشو یکی از آقایون تو فصل محمدی صلی الله علیه و سلم توضیح داده بود چیکار کرد. نه همه هست دیگه. تو جوه پرده.